و عرض سلام دارم خدمت مخاطبین عزیز، هموطنان و همزبانان عزیزم. امروز روز اول ماه می هست، روز کارگر 11 اردیبهشت ماه 1402 هستش که در خدمت مخاطبین عزیز این سری گفتگوها هستم. امروز روز کارگر، در آستانه روز معلم هستیم و در آستانه عرضم به خدمت شما روز جهانی آزادی رسانه‌های خبری هستیم. روز معلم رو البته در همه جا یک روز تعیین نکردن، ولی با توجه به اتفاقاتی که در ایران داره میفته، با توجه به تجاوزها که به حقوق هموطنان معلم ما داره میشه، از این فرصت استفاده میکنیم و در این باره هم صحبت میکنیم، چرا که به یک ترتیبی کارگر و معنای کارگر ممکنه که به این هموطنان عزیز هم به یه ترتیبی به اصطلاح مربوط بشه. خب البته چرا امروز رو میشه به تاریخ برگشت، ولی حالا یه جوری دیگه اصلا بشه بپرسیم که چرا فقط امروز؟ چرا آنچه که شایسته و بایسته است که تمام 365 روز رو نگیم روز کارگر، روز معلم، عرضم به خدمت شما، و برای ارتباط افکار عمومی با هم دیگه روز رسانه‌های خبری؟ میشه راجع به این فکر کرد. به نظر من بسیار کار خوبی هم هست. یک کشور متمدن، یک کشوری که مردم سالاری و دموکراسی رو میخواد استقرار و استمرار رو ببینه، خوبه که مثلا یه روزهایی به یه مناسبتهایی داشته باشیم، ولی اینه که آدم یه روز بگه کارگر رو یه سری بیان نامه بنویسن و اعلامیه بدن و نطق بکنن، مقامات بعدم برن دنبال زندگی خودشون رو، به اصطلاح اصلا انگار نه انگار که کارگری هم وجود داره. البته این چیزیست که در کشور ما بسیار واضح مشهوده، ولی به یه شکلی متاسفانه در این قرن 21 که ما هستیم، با توجه به توازن قوا، با توجه به عرضم خدمت شما لیبرالیسمی که داره هرچه وحشیانه تر پیش میره، این چیزی که عرض کردم رو بیشتر میبینیم. مثلا درصد درآمدهایی که عرضم به خدمت شما کارگرا داشتن یا کارمندا داشتن در مقایسه با درصد درآمدی که کارفرماها و عرض شود که اون رئیس رؤسا داشتن، این رو از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف ثبت کردن و آماری که گرفتن بسیار جالبه که میشه به اونها رجوع کرد در این وقتی که ما نمی گنجم. خب حالا برگردیم به اینی که واقعا اگر که بگیم همه 365 روز روز کارگر، روز معلم، اون وقت این شاید یادآوری و یک هشداری باشه برای بحرانهایی که انسانها، آدمها، بشر و طبیعت و دنیا رو در همه جای دنیا داره در کام بحران‌های فاجعه‌آمیز همینجور داره میبله. وضعیت بدتر و بدتر میشه با جنگ‌ها، خونریزی‌ها، آلودگی محیط زیست، خشونت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روانی، احساسی که در تمام دنیا و به خصوص در منطقه مثل منطقه ما شاهد اون هستیم. حالا ببینیم کارگر کیه؟ کارگری چیه؟ اگر که به فرهنگ لغت مراجعه بکنیم، در جاهای مختلف فرهنگ لغات مختلف میگن زحمتکش، عرضم به خدمت شما عامل، کارکننده، عمله، فعله، مستخدم، شاغل و اینطور لغتها رو مرادفش میذارن و توضیحش اینه که کسی که در کارخانه یا کارگاهی کار میکنه و مزد میگیره. خب حالا این فقط به کارخونه مربوط میشه یا کارگاه ها؟ مثلا در یک اداره ای، در یک بانکی، در یک مؤسسه ای، در یک دانشگاه، اون کسانی که اونجا کار میکنن و بابت کاری که میکنن پول میگیرن، اونا رو چرا نباید بگیم زحمت کش؟ مگه اونا زحمت نمیکشن؟ اونا مگه کارگر و کارکننده نیستن؟ اون کسانی که تمرکز میدادن روی واژه کارگر مجبور شدن با این توضیحی که دادن بکننش کارگران و زحمتکشان، یا کارگران و کارمندان و زحمتکشان. همین این بیانگر این نیاز هست که لازم افق دید همیشه گسترده تر بشه، افق دید همجور بازتر بشه، یک به اصطلاح دید تونلی کور اگر که داشته باشیم، که فمینیسم یعنی فقط زنان و اون رو در مقابل مردان قرار دادن، کارگر یعنی فقط اونایی که تو کارخونه ها کار میکنن و در مقابل کارفرماها و کارمندان اداری همون کارگاه عرضم به خدمت شما قرار دادن، یا اینکه مثلا کارمندان دائمی رو در مقابل کارمندان موقتی و قراردادی و این حرفا قرار دادن، یا کارگران یک قسمتی از یک کارخونه رو در مقابل بقیه قسمت‌ها قرار دادن، یا کارخونه یا کارگرای یک منطقه رو در مثلا ایران مقابل به خاطر تضاد منافع و برخورد قوا در مقابل کارگران مناطق دیگه قرار دادن. می‌بینیم که از دید تضاد و از زاویه نگرش موازنه وجودی این تقابل ها، این حتی تخاصم ها و در پی اون خشونت ها نمیتونه پیش نیاد. با این توضیحی که دادم میگیم منافع دیگه، وقتی که میگیم منفعت، منفعت لاجرم در مقابل ضرر قرار میگیره. ولی خب حالا این دید تضاد آلود و با موازنه وجودی است، موازنه مصدق چه که مصدق ازش ذکر میکرد، خب اون رقابت و عرشبت که مقابله و تخاصم در پیش خواهد اومد، اونطور که عرض کردم خدمتون. ولی یه دید دیگه هم هست، لازم نیست با این دیدی خط‌کشی های مصنوعی رو که در کشور خودمون و در سراسر دنیا میبینیم رو ما در اون چارچوب خودمون رو قرار بدیم که کی کارگره، کی روزمزده، کی قراردادیه، کی دائمیه، کی نمیدونم با تمام به اصطلاح مشخصه هایی که یک به یک قدرت ها وضع میکنن، که چه بسا برای اینه که مقابل همدیگه قرار بدن به اصطلاح کارکنان خودشون رو. از دید موازنه عدمی، از دید موازنه منفی مصدقی، کارگر و کارفرما مقابل هم قرار نمی گیرن، در کنار هم قرار می گیرن. کارگر قراردادی و کارگر رسمی و دائمی مقابل هم و در رقابت با هم قرار نمی گیرن. که الان این همه مثلا ما اعتصابات و تظاهرات و این حرف رو می بینیم در بخصوص صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، میبینیم که میخوان گفتن یه جا 4-5 هزار نفر رو ممکنه بیرون بکنن از این کسانی که اعتصاب کردن و 4-5 هزار و بیشتر رو بخوان از نوع جای اونا استخدام بکنن و جایگزین بکنن. شما توجه بفرمایید که باز اون 4-5 هزار نفر اخراج شده در مقابل اون 4-5 هزار نفر که میخوان استخدام بشن مقابل قرار میگیرن، در تضاد و تناقض و تقابل قرار میگیرن از دید موازنه وجودی. خب این در صورتی است که منافع رو، منافع یک طبقه رو بذاریم وسط و بخوایم راجع به اون صحبت بکنیم. ولی چطور میشه که به جایی که منافع رو بذاریم وسط، حقوق رو بذاریم وسط؟ اون هستش که عرض کردم موازنه عدمی. خب در اون صورت حالا برگردیم به همین روزهای کشور خودمون، اون کسانی که میخوان استخدامشون بکنن، 5000 نفری که به جای اون 5000 نفر اخراج شده میخوان استخدامشون بکنن، میگن نه، مشکل ما این نیستش که الان مثلا کی کجا کار بکنه و چقدر بگیره، این اعتصاب بکنه یا نکنه، اخراج بشه یا نشه. مشکل ما یک مشکل ریشه‌ای است که کشور ما با مردمش، با رژیمش داره و همینه هم که من الان بیام استخدام بشم فکر کنم که یه نون شبی واسه خانوادم و خودم دارم، پس فردا من جای این 5000 نفر اخراج شده قرار میگیرم با خشونت بیشتر، برای اینکه تازه راچاشم یاد میگیره طرف کارفرما و رژیم و سلطه‌گران اقتصادی. حقوق رو پس اگر که گذاشته بشه وسط، نه تنها اعتراضات به هم دیگه متصل میشه، بلکه راحت تر تبدیل به اعتصابات سراسری میشه. اینی که به خودمون یادآوری بکنیم که مشکلی که ما داریم، مثلا حتی در مورد این مسئله به قول خودشون برجام قرار داده وین، یک مسئله خارجی نیست که بخوایم با دولت‌های خارجی بشینیم حل و فصلش بکنیم، یک مسئله داخلیه بین ملت و عرشبت که رژیم در ایران هست. قضیهش جز این نیست. مسئله اعتصابات و اعتراضات و تظاهرات چه در سطح کارگران، چه کارمندان، چه بازنشستگان، چه شاغلا، اون هم همینجور هست. مسئله اینه که حالا یه خود حقوق ما رو ببر بالا، تو رو حضرت عباس یه شب عیدی به ما یه خود بیشتر عیدی بده، اینه که یه بند به اصطلاح یک روحیه تکدی در کارمندان و کارگران بخوان درست بکنن، به خصوص در رژیم های هرچی خشونت بارتر بشه، این روحیه تکدی و وابستگی که در پی اون انفعال و بیعملی میاد بیشتر و بیشتر مشهود هست. ولی وقتی که حقوق گذاشته بشه وسط دیگه، حقوق ذاتی چون همه مکانی هستن، چون همه زمانی هستن و چون همه کسانی هستن، بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستن، اون وقت این منافع نیستش که میاد وسط، بلکه حقوق از جمله حق کار، از جمله حق سلامتی، از جمله حق اشتغال و مرخصی و یک محیط کار سالم و اینجور چیزا. این خیلی فرق میکنه. اصولا از دید کلان که به یک کشوری به این ترتیب نگریسته بشه، اصلا فرق میکنه داستان زندگی در اون کشور. در هر سطحی از کارگری باشی، یک کارگر عرشبت که توی یک کارخانه پتروشیمی یا یک کارگر که حالا اینا بهش میگن کارفرما توی رئیس رؤسای همون پتروشیمی، یک کارگر توی قسمت‌های مختلف یه مریض‌خونه یا یک دکتر و رئیس مریض‌خونه، اونا میشن همه کارگر، همه در جهت مردم سالاری، در جهت استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری با این دید کار میکنن. هیچ لازم نیست که کار و زندگیشو مثلا اون طبیب بذاره کنار بره فقط اکتیویست بشه و فعال حقوق بشر بشه. نه، با انجام شغلش به صورت حقوقی اون فرهنگ مردم سالاری هرچه گسترده تر میشه. اون کارمند شرکت نفت، پتروشیمی، گاز، اونم همینجور وقتی که حقوقی عمل بکنه، اون چیزی که برای خودش نمیخواد برای دیگری هم نخواد، اون وقت در سطح یک نفر به سهم خودش به نوبه خودش در استقرار و استمرار مردم سالاری، در پیشبرد فرهنگ مردم سالاری نقش بازی کرده و در این صورت هستش که اون عرضم به خدمت شما داشته های مادی اون شخص، خود همون شخص بهتر و بیشتر هم خواهد شد. این خشونت اقتصادی که ما داریم الان میبینیم، این رانتخاری ها، ویژه دهی ها، ویژه خوری ها، اختلاس ها، دوزی ها، ناپدید شدن رقم های بسیار بسیار عجیب و غریب، اینا همه با این خشونت های اقتصادی هستن که منافع میاد جلو، منافع دیکتش میکنه. به این ترتیب که میگه من باید منفعت بکنم، هرچه بیشتر منفعت بکنم، هرچه بیشتر و هرچه زودتر منفعت بکنم و در نتیجه به هر قیمتی که شده باید منفعت بکنم، هرچه بیشتر و هرچه زودتر، به هر قیمتی از هر راهی. الان داستان تو کشور ما در آنچه که اقتصادم دست سپاه و اطلاعاتی امنیتی ها و رژیم دیگه، غیر از این هست، حقوق کارگر رو نمیدن، قرارداد نمیبندند با شرکت های خصوصی، میاد کارش انجام میده پولشو بهش نمیدن، زورم داره، کسی نمیتونه بره شکایت بکنه، یهو ناپدید میشه یا تو خیابون کتکش میزنن. اینا حدسیات نیست، مثالهای زنده هستش که از این ور و اون ور سالیان سال هستش که میشنویم. خب حقوق همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی یعنی چی آخه؟ چجوری میشه؟ یه مثالی بزن آخه. در سال 2020 در مینیاپولیس مینسوتا یک آقایی رو به نام جورج فلوید پلیس دستگیر میکنه و دستبند میزنه و زانوش میذاره رو گردنش و اون آقا ظرف حدود مثلا 10 دقیقه خفه میشه زیر پای پلیس. این قتل دولتی فیلمش گرفته میشه و برعکس بقیه قتل‌های دولتی که در امریکا اتفاق میفته به قضاوت افکار عمومی در دادگاه افکار عمومی به قضاوت برمیاد. خب حالا اون مینیاپولیس عرشبت که مینسوتای امریکاست، تو همون اون امریکا توی فیلادلفیا یک شهرداری که در اوایل قرن بیستم یا اواسطش اونجا شهرداری بود و نژاد پرست بود، مجسمه اونو میگیرن میکشن پایین. خب حالا این که جفتش امریکا بود، در اون ور آبها در ماورای بحار اطلس و عرضم به خدمت شما اقیانوس کبیر در بریتانیا، این دیگه مشهور بود، یکی از درآمدهای بسیار عظیمشون بردهداری بود. در شهرهای مختلف بریتانیا، در لندن، در بریستول، در ادینبرگ، اینا همه حالا تازه علی رغم فاصله گیری های اجتماعی که به خاطر بحران پندمی کووید 19 بایستی که رعایت میکردن، مردم اومدن ده ها هزار نفر در جاهای مختلف میومدن، عرضم به خدمت شما، تظاهرات میکردن. از اونی که تجاوز به حقوق یک نفر در یه شهری در مینیاپولیس عرشبت که امریکا اتفاق افتاد، اون ور اقیانوس ها در مثلا بریستول بریتانیا مجسمه ای رو که سال 1895 از آقایی به نام ادوارد کالستون برافراشته بودن، این تاجر برده بود در قرن 17 هم. در قرن 17 هم یعنی در قرن 17 هم بردهداری میکرد، در قرن 19 هم مجسمه‌شو ساختن تو میدون شهر برافراشتن، در قرن 21 مردم ریختن مجسمه‌شو کشتن پایین، به سر صورت مجسمه رنگ قرمز زدن، گردنش تناب انداختن، کشان کشان توی شهر کشیدنش تو خیابونا. پلیس هم هیچ کاری نمیتونست بکنه به خاطر اینکه یک حداقل لازمی از مردم حضور داشتن و پلیس فلج شده بود واقعا در مقابل این کنش مردمی. کشان کشان این مجسمه رو بردن در همون بندری که مدت‌ها کشتی‌های این آقای تاجر بردهدار برده‌ها رو وارد می‌کردن از افریقا، در اون بندر لنگر می‌انداختن، مجسمه آقا رو بعد از 4 قرن انداختنش توی عرضم خدمت شما همون آب‌های همون بندر از مینسوتای امریکا. وقتی که عصیان کردن مردم به تجاوز به حقوق، وقتی که عصیان کردن مردم به تجاوز به حق حیات یک نفر، هر کسی میخواد باشه، آدم خیلی خوبی، آدم خیلی بد، فرقی نمیکنه، اون وقت این ابعادش مثل موج سونامی بر میخیزه و میره تمام دنیا رو میگیره. همونطور که انقلاب 1357 به قول صدام موجهای انقلاب سراسر منطقه رو داشت میگرفت و در این جمع صحبت کردیم راجع به کودتای خرداد 1360 که ضد انقلاب علیه انقلاب برخاست و کودتای خزندر به نتیجه رسوند. در مینیاپولیس امریکا یه نفر رو میکشن، مردم برای اعتراض به حق حیات این شخص بلند میشن، در بریستول مجسمه آقای کالستون رو میکشن پایین، در عرضم به خدمت شما بلژیک مجسمه پادشاه لئوپولد دوم رو میکشن پایین، ور میدارن بعد از اینکه سر و صورت مجسمه رو رنگی میکنن. پس حقوق همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی، وقتی که بهش نگاه بکنیم میبینیم که از یک جرقه یه مرتبه ابعادش به کجاها میرسه. مگر الانه که در بیش از 7 ماه خودمون تجربه کردیم، مگر تجربه مهسا امینی غیر از این هست؟ غیر از این نیست. یک مرتبه یک جرقه خورد، اون قلب و روح مردم جریحه‌دار شد دوباره و اعتراضات و عرشبت که تظاهرات شروع شد و هنوزم ادامه داره در جاهای مختلف ایران، در خیابان‌های حقیقی و در خیابان‌های مجازی. خب حالا الان چی با این مقدمه که عرض کردم به مناسبت روز کارگر، به مناسبت روز معلم به خاطر کارگر و معلم هایی که در بند هستن، به خاطر روز رسانه های خبری؟ خب اون آقای جورج فلوید و یک دختر بچه تینیجر 17-18 ساله 15-16 ساله با تلفن دستی خودش فیلم گرفت و اون فیلم رو گذاشت توی رسانه های اجتماعیش، مثلا فیسبوک و از اینجور چیزا. همین، نه بی بی سی پشت این خانم بود، نه سی ان ان پشت این خانم بود، نه صدای امریکا پشت این خانم بود. الان خیلی راحت شده برای عرض کنم که رسانه‌گری، برای خبرنگاری، برای اینه که افکار عمومی رو از تجاوزها به حقوق بشر باخبر بکنیم. فقط همین کار شروع بسیار خوبی هستش که این جنبش جوششش شتابگیرتر بشه و برسه به اون چیزی که منتظرش هستیم، یعنی سقوط فیزیکی این رژیم. سقوط فیزیکی این رژیم به دست ماست، نه به دست قدرت‌ها، نه به دست اونی که بیان توی قوه مقننه‌شون چند نفر امضا بکنن که آذربایجان ما رو بردارن درن یا قشون بکشن. دست ماست که با خشونت زدایی، نه فقط در روز کارگر، نه فقط در روز معلم، نه فقط در روز رسانه ها، با استفاده از رسانه هایی که در اختیار داریم، همه روز و روز معلم بکنیم، همه روز و روز کارگر بکنیم. درست مثل همون اتفاقی که در مینسوتای امریکا اتفاق افتاد، میتونیم ما هم خبررسانی کنیم به شکل‌های مختلف. همه لازم نیستش بریم تو اصلوی و نمیدونم خوزستان و کارخونه‌های پتروشیمی اونجا فیلم برداری بکنیم، هرچه بیشتر بهتر. ولی اونایی که میرن و خود کارگرایی که اونجا اعتصاب میکنن فیلم برمیدارن و میذارن تو اینترنت، ما که میتونیم پخش بکنیم، که ما که میتونیم به صورت فراگیر در اختیار بقیه قرار بذاریم. که هر کاری در این جهت‌هایی که عرض کردم براتون با میان گذاشتن حقوق به عنوان کانون فعالیت‌ها، فعالیت‌های جمعی به عنوان هسته‌ها کوچیک و بزرگ و فعالیت‌های فردی در یک رژیم پلیسی فردی، ممکن آدم فقط با خودش بتونه که کار بکنه، در اختیار هست وسایلش، هزار جور میشه امنیتشو در خارج از ایران، در داخل ایران حفظ کرد و به کار ادامه داد. در نتیجه از اتفاقاتی که در سراسر دنیا افتاده و در کشور عزیز خودمون افتاده میتونیم درس بگیریم و به مناسبت‌های مختلف، از جمله روز کارگر، از جمله روز معلم، از جمله روز رسانه‌های خبری، بتونیم نقش آفرین باشیم به سهم خودمون و به نوبه خودمون برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. این سرنوشتی که ما داریم برازنده ما که هیچی، برازنده هیچ انسانی نیست. این چیزی که هر روز شاهدش هستیم و لمس میکنیم، با پوست و جون و استخونمون لمس میکنیم، این امتداد پذیر نیست. حیات ملی ما در خطره. امروز اسرائیل چند نفر مال کنستش نامه مینویسن که غلط زیادی بزرگتر از دهن خودشون میکنن که آذربایجان باید چطور بشه. فردا کردستان، پس فردا به قول خودشون الاهواز، پس بعدنش تو بلوچستان. اینا اگه ما در صحنه نباشیم، کسانی به خودشون اجازه میدن که برن توی، عرضم به خدمت شما، اسرائیل که رفت، و وقتی که یک کسی رو اینجوری جلو رسانه ها بادش میکنن و اون از بی تدبیری خودش و مشاوراش بلند میشه با اون وضعیت میره اسرائیل، حتی اگر هم نقش نداشته در اینه که اون نامه نوشته بشه توسط نمایندگان مجلس اسرائیل، رفتن اون آقا به اسرائیل یک کاتالیزوری بوده برای اینه که این اشخاص به خودشون اجازه بدن که این غلط زیادی رو انجام بدن. از توجهتون بسیار متشکر هستم. وقت خوشی رو بر شما آرزو میکنم.